بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مرجحات بود، اخبار ترجیح رو بررسی میکردیم. عرض کردیم در اخبار ترجیح بعضی ها مرجح موافقت کتاب و مخالفت کتاب داشت، بعضی ها مرجح مخالفت عامه داشت، که روایاتش رو هم مطرح کردیم. عرض کردیم که آیه صدر اون روایت اول قطب راوندی رو پذیرفتن و ترتیب و طولیت رو پذیرفتن و مخالفت عامه رو به عنوان یه مرجح قبول کردن. حضرت آی سیستانی معتقدن این مرجحات مرجحات عقلاییه است، مرجح تعبدی نیست. به هر حال در بعضی از موارد مخالفت عامه میتونه فی الجمله شاهدی بر عدم صدور یا بر جهت صدور باشه، اما اینکه تعبدن بگیم هر روایت مخالفه با عامه در حقیقت این روایتی است که مرجح تعبدی داره، این رو ایشون نمیپذیرن. آی خویی در حقیقت مخالفت با عامه رو میپذیرن، البته در ارتباط با طولیت آی خویی باز به روایت قطب راوندی تمسک میکنن، چون میگن در مقبوله که طولیت وجود نداره ولی در روایت قطب راوندی طولیت وجود داره، پس روایت قطب راوندی در حقیقت مقید اون مطلقه. پس در مقبوله هم موافقت و هم مخالفت، موافقت با کتاب و هم مخالفت با عامه ذکر شده، اما طولیت درش ذکر نشده، چه طولی باشن چه عرضی باشن تقدیم و تأخیر مطرح نشده، به این جهت مطلقه. ولی روایت قطب راوندی چون طولیت داره، ایشون میفهمن اول موافقت کتاب، اگر موافقت کتاب نبود بعد مخالفت عامه. پس آی خویی در حقیقت به اون روایت قطب راوندی مقبوله رو تقیید میزنن، در چه حس؟ در حس طولیت و ترتیب، و به خاطر این میگن ازش ترتیب استفاده میشه. این فرمایشات آقایون بود. اما ما هم رأی با مرحوم آخون در این جهت، چون این مرجحات رو کلن فی ما بین خودشون تعارض میبینیم، همه اینها رو از حجیت ساقط میبینیم و معتقدیم که به اینها ما نمیتونیم لزوم ترجیح رو استفاده کنیم، حد اکثر استحباب ترجیح از اینها استفاده میشه. و اون چیزی که آقایون گفتم حمله مطلق بر مقید میکنن در مثل این موارد، به هر حال معتقدیم که این جمع جمع عرفی نیست. البته حالا همه جا که ما معتقدیم در دلیل منفصل جمعش جمع عرفی نیست، ولی اینجا هم اگر جای دیگه هم جمع عرفی رو بپذیریم، مثل آخوند اینجا قائل به جمع عرفی نمیشه. آخوند یه دو سه تا نکته مطرح کرده که خب بعضیا بیشتر این نکته رو تذکر دادن، حالا من چون اینو باز جدیدن در فرمایشات جناب حاجی باقر زنجانی اینو خوندم، کتابشون فکر کنم تحریر الاصوله، اونجا خوندم، از اونجا باز این نکته رو تأکیدن دارم عرض میکنم که مرحوم آخوند در حقیقت میخواد بگه که این اطلاقات آبی از تقییدن. پس ما هرچند حمل مطلق بر مقید را بپذیریم، ولی این اطلاقات رو آبی از تقیید میدونیم. البته این اطلاقات که بعضی شرس کردن متوافقه اینن، دیروز اینو گفتم دیگه، و در توافق اصلا آقایان اینطوری حمله مطلق بر مقید نمی کنن، ولی آخوند حالا به این فرمایش آقا باقر زنجانی می فهمن اینجا اصلا آبی از تقیید. آی خویی کلام آخوند رو اینطوری توضیح میده، من توضیح فرمایش آی خویی رو بگم بعد اون کلام آقا باقر زنجانی رو، حضرت آیت الله آقا باقر زنجانی رو خدمتتون عرض میکنم. آی خویی می فهمن آخوند میخواد بگه که اگر مولا داره به دلیل منفصل میگه که منظور من از مرجحات در حقیقت این مرجحاته و داره تغییر میزنه، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. و آخون به خاطر این که مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجته میگه من معتقدم که این مطلقات دیگه قابل تغییر نیست. این تغییریست که آقای خویی از کلام آخون مطرح میکنه. پس میگه محظور آخون در تغییر این مطلقات میشه تأخیر بیان از وقت حاجت و تأخیر بیان از وقت حاجت هم قبیحه. آقای خویی هم با یک جواب بسیار ساده و بسیط بفهمن تأخیر بیان از وقت حاجت در فرضی که مصلحتی اون رو تدارک کنه و جبران بکنه، این تأخیر بیان از وقت حاجت محظوری نداره، یعنی یه گزاره قطعی عقلی نیست که همیشه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح باشه. اگر تأخیر بیان از وقت حاجت به خاطر در حقیقت یه مصلحت اقوا و اهمی باشه، تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال نداره، پس مشکل آخون حل شد. ولی حضرت های زنجانی که عرض کردم در تحریر الاصول میگن آخون معتقد اینجا اصلا آبی از تغییدن، ولی تأخیر بیان از وقت حاجت که در هر تغیید منفصلی رخ میده، در هر تغییر منفصلی بعد از وقت عمل میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، در حالی که مرحوم آخون که تغییر منفصل رو قبول داره، تخصیص به منفصل رو که قبول داره دیگه، درسته؟ آخوندی که تغییر به منفصل و تخصیص به منفصل رو قبول داره، پس دیگه معنا نداره بگیم آخوند داره تأخیر بیان از وقت حاجت رو میگه که بعد بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت اگه مصلحت اهمی بود تدارک میکنه. نه، آخوند یه چیز دیگه رو داره میگه. اونی که آخوند ذکر میکنه دو تیکه داره، دو تا نکته داره. آقا از دو تا نکته میخواد استفاده کنه. یه نکته اینه که به هر حال سائلی که خودش در حین عمل مونده و میگه از شما دو تا خبر رسیده و من ناچارم به عمل و امام براش یه چیز رو بیان میکنه و مقید او رو نمیگه، ایشون میگه خب این تأخیر بیان از وقت حاجت اشتباهه. مثل یک کسی که الان نمازش خلاصه داره قضا میشه یا شک کرده چی کار بکنه، وظیفش چیه، چجوری نماز بخونه، الان من نماز شکسته بخونم یا تمام بخونم، امام یه مسئله رو بگن، بعدم به صورت منفصل دو ماه بعد به یکی بگن که اینجا اگه اینطوری بود شکسته بخون، اگه اینطوری بود تمام بخون، این تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. که اگه قرار باشه یه جوری با اون فرمایش آیه سیستانی نزدیکشون کنیم که قبلا گفتیم، یعنی وقتی که یه مستفتی در مقام عمل داره از امام وظیفه شخصی میپرسه، الان میخواد عمل بکنه، اجرا بکنه، اینجا دیگه نمیدونید بگید یه مصلحت اهمیست که این آقا الان پرسیده، بعد امام قیدشو به صورت منفصل دو مادیه گفتن، یا الان برای نمازش مونده، الان برای وضوش مونده، الان برای غسلش مونده، بعد امام در یه جای دیگه گفتن. به خاطر این امام آخون میفهمن ترک استفسال امام دلیل بر اینه که اینجا اصلا حکم مقید نبوده، و اگه مقید بوده امام چرا استفسال نکردن، چرا استفسال نکردن که اینطوری هست یا نیست. من این ضابطه رو به صورت قطعی بیان نمی کنم، ولی در ذکر شریفتون باشه تتبع بکنید که مرحوم آخون در موارد اطلاق مقامی ایشون تأخیر بیان از وقت حاجت رو قبیح می دونن، ولی در موارد اطلاق لفظی میگن اشکال نداره، چون موارد اطلاق مقامی عموماً در فرضی است که سکوت امام و عدم بیان امام و ترک استفسال امامه و موردم موردی است که عموماً اون میخواد بهش عمل بکنه، اینجا میگن امام باید استفسال کنه. ولی اگر امام به قول مرحوم خدا آخون فهمن که خطابی عام قانونن مطرح کنن بعد تبصرشو بگن، نه، اون به صورت منفصل هم معنا و مفهوم داره. خب یه نکته پس این نکته بود که در کلام آخون بود و آخون به این جهت آبی از تغییر میدونستن، گفتن به هر حال یک کسی که اومده گفته از شما دو حدیث مختلف رسیده، حتی امام میگن عمل کن، تأخیر بنداز، میگه ناچار از عملم، بعد ناچار از عمل امام، بعد منفصل در یه دلیل دیگه یا یه امام دیگه‌ای دارن قید او رو بیان میکنن. ایشون میگه نه دیگه، این اطلاق آبی است تقید. البته تعبیر آخون تأخیر بیان نبود، اون توضیح آیا خویی تأخیر بیان. آخون اصلا تعبیر تأخیر نداشتن. آخون میگفتن ترک استفسال امام از کسی که میگه دو حدیث مختلف به ما رسیده، امام ازش نمیپرسن این موافقی کتابه یا موافقی کتاب نیست در اون روایاتی که فقط مخالفت عامه رو میگن، یا ازش نمیپرسن اوثق و عدله، یا نمیپرسن شهرت داره یا نداره. اینها شاهده بر چیه؟ شاهده بر اینه که پس امام در مقام بیان نبودن دیگه، ولی در مقام بیان بودن که اینطوری نبود. من شما سوالتون رو مطرح کنید بفهم. خب اونایی که مقام عمل بوده چی؟ میشه تعارض دیگه؟ میشه تعارض. چی میفهمه؟ اون که اصلا نگفت حدیثتون چی بوده؟ این یمکن که همه جا یمکن، امام یه چیزی میدونستن. از حضرت پرسید دو حدیث مختلفه، حضرت پرسید شهرت داره یا نداره، پرسید موافقتی کتابه یا نه، پرسید مخالفت عامه است یا نه، نپرسید که امام. یعنی چی؟ خب همینجا چرا امام استفسار نکنن؟ شاید سخن بعدیه، سخن قبلی از کجا؟ من اون قبلیه، الان قبل و بعدشو داریم میرزیم که اصلا قبلی یا بعدیه. یعنی وقتی یک کسی داره از امام سوال میکنه، امام چرا استفسار نمیکنن این موافقه با کتابه یا نه، یا خود به مخالفت؟ یعنی بعدیه الان شما مراجعه کنید، الان من تو احدثیت اینو بحث میکنم. یعنی مرحوم آخون میفهمن که اینها، حالا من اون عرض قبلیمو تکمیل کنم نکنید، اینو روش کار کنید. ببینید میتونیم بگیم آخوند بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی یه تفکیکی قائلن، و در اطلاق مقامی در حقیقت مرحوم آخوند تأخیر بیان از وقت حاجت رو قبیح میدونه و میگه امام باید استفسار کنه، یا به این بیان یا به این بیان که مثلا فرض میکنیم که خب پس امام اصلا در مقام اهمال بودن، در مقام بیان نبودن، شاید هم به اون بیان مطرح کنیم. ولی به هر حال یه تفصیلی بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی وجود داره، یا بتونیم به عهده آخون بگذاریم که اون مواردی که استفتاء شخصی بوده، امام خب باید جواب سوال بده دیگه، آه نمازش الان مونده، این روزش مونده، حجش مونده. حالا این یه نکته است که آیا خوی از این تعبیر کردن به تأخیر بیان از وقت حاجت؟ البته خود آخون همچی تعبیری نداشت، گفت ترک استفسال امام. گفت همین که امام ترک استفسال کردن معنیش اینه که نه اصلا این حکم قید نداره، اگه قید داشت که ترک استفسال نمی کردن. نکته دومی که جناب آقای زنجانی اینجا مطرح میکنن تو تحریر اصولیشون، فهمن که اصلا بعضی از اینا تعابیری داره که اصلا نمیشه تغییرش داد. مثل چی؟ مثل اینکه در مخالفت کتاب گفتن زخرف باطله، بعد شما بگید زخرف است باطل از الا اونجایی که مخالفه با عامه باشه. اصلا لسانش اینه که اونی که موافقه با قرآن نیست یا مخالفه با قرآن، زخرف است، باطل است. یا به قول ایشون حضرت و من لم اقله، بعد بگیم لم اقله تخصیص خورده به اون مورد. اصلا این لسان، لسان تخصیص برداری نیست که امام بگن اصلا من نگفتم، لیس منا، از ما نیست، یعنی ما همچی گفته ای نداشتیم، ما همچی چیزی نگفتیم، این باطله، این زخرفه. بعد بگیم خب اون روایت دیگه میاد اینو تخصیص میزنه، اونم با اون لسانی که مقبوله داره، که اصلا لسانش لسان تخصیص نیست. صرف ذکر قید رو شما میخواید نشانهی بر تقیید بگیرید، اینه که ایشون میفهمن آبی از تقییده. این نکته دومی بود که من در کلام جناب این زوباغر زنجانی دیدم، کتاب مختلفی دیدم این تعبیر رو ندیدم، که ایشون میگه اصلا تعابیر مثل لم اقله و زخرف باطل، اینا تعابیر تخصیص برداری نیست که شما بگید مثلا مقبوله اومده اینو تغییر زده، مرفوع اومده اینو تغییر زده، این لسان لسان تغییر بردار نیست. برگردیم به عرض خودمون، نکنید ما معتقدیم که بین این روایات واقعا جمع عرفی نیست، یعنی اگه به عرف بدیم یا عجب چه روایات متعارضی و اصلا قابل فهم نیست، اینو هر کدوم یه جهتی گفته، اونم با مزامین مختلف، بعضی میگن که تقیه است، بعضی میگن صادر نشده، بعضی میگن دعه، بعضی میگن اجتنبه، هر کدوم هم یه لسانی داره، بعضی یه دونه رو میگن، بعضی دو تا رو میگن، امثال این حرفا. از این جهت حد اکثر به قول آی سیستانی باید بگیم جمع استنباطی است، یعنی اگر علم به صدورش از امام معصوم داشته باشیم یه جوری باید بین اینا جمع کنیم، چون امام ما که متناقض حرف نمی زدن، ولی عرف میگه اینا زد و نقیزه، حرف ها با هم غیر قابل اجتماع و غیر قابل جمع. پس اینجا جمع عرفی بین روایات متعارض خودش وجود نداره، چون وجود نداره خودش دارای اعتبار نیست و خودش نمیتونه علاج تعارض بکنه. به نظر ما کلن اخبار علاجیه با این مسئله خلاصه با این مشکل مواجه. باز اینو من تکمیل کنم، این که آقایون تیکه تیکه خواستن اشکالات رو رفع کنن، مثلا گفتن آره حالا ترتیب درسته، ترتیب بعضی گفتن اول این، بعضی گفتن اول اون، فوقش ما از ترتیب رفعیت میکنیم، یعنی یکی یکی بخوان اشکالات رو رفع بکنن این عرفی نیست ها، یعنی این در فرضی است که شما دو تا کلام یا آقای بزرگواری چند تا حرف متعارض زده و شما میخواید از ساحت او دفاع کنید، هر جور شده دارید توجیهش میکنید، این خوبه، یعنی میگید چون این آدم آدم بزرگواری است و اینطوری نمیگه، پس منظور این بوده، پس مراد این بوده، این در فرضی است که علم به صدور داشته باشید، نه که خودش خبر ظنی باشه. شما دیدید بعضی از این روایات اصلا سندش درست نبود، خب خیلیش بلا سند مشکل داشت. حالا بعضی ها ادعای تواتر کردن ولی حد اکثر استفاضه بود دیگه، تواتر نبود که ما بگیم چون تواتره اینا قطعی و صدوره، حد اکثر استفاضه بود، ولی این دیگه جمع عرفی اسمش نیست. سوال داشتید؟ شما قبول نکردید سنده را کنم، شما همین حق در من بسرید بر اساس مواد قومه. یعنی من میخوام بگم اگه سندشم ما تازه درست بکنیم، اینا به لحاظ دلالی خودشون تعارض غیر قابل جمع دارن، چون تعارض غیر قابل جمع دارن از این جهت جمع عرفی ندارن و به وسیله این روایت متعارض نمیشه علاج تعارض کنم. نه آقای خویی هم مقبوله رو البته سندی اشکال میکنه، ولی یه جایی باز بهش استناد میکنه آقای خویی. آقای خویی در اینی که به سند اشکال میکنه یه جایی باز به مقبوله استناد میکنه، باز روایت قطب راوندی رو مقید مقبوله میدونه. البته آقای خویی هم آخرش به همین بحث مرجح موافقت و مخالفت میرسه، اونم علا وجه طولیه، همون نتیجه که آیه صدر رسیدن و مرجعات به صفات رو قبول نمی کنه و شهرت و اینا هم الان عرض می کنم قبول نمی کنه، ولی یه جایی هم باز آیه خویی مقبوله رو مثل که تلقیه به قبول می کنه، یعنی همین که دیگران اینو پذیرفتن البته با مبانی آیه خویی نمی سازه ولی تلقیه به قبول می کنه، اما عمدتاً مقبوله رو به خاطر همین از مشایخ صفان بودن قبول کردم. مفصل گفتیم جمع استنباطی آقای سیستانی یادتون رفته؟ بله دیگه، همین فکر میکنم دو سه هفته قبل مفصل مطرح کردیم جمع استنباطی نظری آقای سیستانی بود که آره میگن دو سه هفته قبل تحصیلی. آره ماه رمضان که پاک نشد از ذهنتون چیزایی که گفتیم.
استغفار
کردیم شما از خوبی ها استغفار میکنید. ایشون از اعمال صالح همیشه استغفار میکنه.
اگر
چه
روشو به مرتبات و اقلایی دونستیم اون روایت ها ارشادی یا باز میخواد تو اون
ارشادی ها
اون فاکتوراش تعبدی نیست؟
نه تعبدی نیست.
لولاج اینا باز
هیچ کم تعبدی نیست.
اینجا ارتون مخالف اقلا و مخالفت آمانوینا رو چون میکرده؟
آره و مخالفت هم. من حالا به مرجع و اقلاییش میرسم. نکنید فعلا ما میخوایم بگیم از اینها مرجع تعبدی استفاده نمیشه چون فی ما بین خودشون تعارض دارن. حالا گذشته از ضعف سندی فی ما بین تعارض دارن مرجعی ازش استفاده نمیشه. حالا اون پسش رو میگیم فعلا تا اینجا میبخشید چون آقای خویی میفهمن که آقای آخون بر فرضی که اینها هم تعارض داشته باشن تخییرم که تمام نیست پس باید بگی تساقط تخییرم نظریه درست نیست. حالا به اونم میپردازه نه چجوری اثبات میشه؟ نه دیگه خود تعارض شاهد بر اینه که اینا مرجعات استحسانی بوده استحبابی بوده خود این تعارض شاهد بر اینه که امر لزومی نیست امر استحبابیه یعنی اخذ به مرجعات کار خوبیه. نکنید یه جایی گفتن توقف یه جایی گفتن احتیاط یه جایی گفتن اخذ به مرجع در بعضی ها داشت که لابدیم حضرت فهمدن توقف کن لابد از عملیم حضرت فهمدن ازن مخالف قوم رو بگیر هر کدوم یه شرطی داشت یه چیزی داشت. یعنی واقعا ما اگر نخوام توجیه بکنیم این روایات خیلی با هم دیگه تنافی داشت و از روایات متعارض بود واقعا مگر اینکه بخوام اون جمع استنباطی رو یه جوری حلش کنم. بسیار خوب این در ارتباط با این روایات. البته اینی که ما گفتیم دیگه ادامه قصه تکلیفش روشنه ولی میخواستیم آخر بگیم ولی همینجا گفتیم ما به چند مرجع دیگه در روایات وجود داره که باید به اون هم بپردازیم. یکی ترجیح به شهرته یکی ترجیح به صفاته یکی ترجیح به احدثیته. سه تا مرجع دیگه ذکر شده. یکی ترجیح به شهرته. ترجیح به شهرت در دو روایت اخذ شده البته یه مرسله هم آیه صدر میارن در سه روایت. در مقبوله بحث شهرت مطرحه در مرفوعه بحث شهرت مطرحه در مرسله هم که آیه صدر میارن بحث شهرت مطرحه. اولا اون مرسله که ایشون میارن در مرسله ایست که طبرسی نقل کرده روی انهم علیه السلام انهم قالوا اذا اختلف احادیثنا علیکم فخذوا بمجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فی. اگه احادیث ما مختلف شدن شما اخذ کنید به اون روایتی که شیعیان ما بر او اجتماع کردن فانه لا ریب فی. این عبارت مرسله است اما عبارت مقبوله. مقبول حضرت می فهمن که فان المجمع علی لا ریب فی. حضرت تعبیر به اجماع میکنن یعنی تعبیر خود حضرت اینه. بعد از این که حضرت ترجیح به صفات رو مطرح میکنن بعد میگه که خب هیچ کدوم به لحاظ صفات فضیلت ندارن. حضرت میفهمن یونظر الی ما کان من روایتهم ان فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابه. این تعبیر به شهرت نیست تعبیر به اجماعه. فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. اینجا باز تعبیر به مشهور میشه. بعد حضرت میفهمن فان المجمع علی لا ریب فی. بعد میفهمن ان الامور ثلاثه. بعد از این که حضرت میفهمن ان الامور ثلاثه باز راوی اینو میگه. دقت کنید راوی میگه فان کان الخبران انکما مشهورن قد رواهم از ثقات انکم، بعد از زد میفهمن حالا ببین کدومش موافقه با کتاب و سنته و کدومش مخالفه با عامه است. یعنی باز در کلام راوی بحث شهرت مطرح میشه. خب هم عبارت اون مرسله هم عبارت این مقبوله، اینها در حقیقت لسانش لسان اینه که فین المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی اون اجماعی بحثی که موجب قطع به صدور میشه و اصلا ربطی به ترجیح تعبدی نداره. حضرت میفهمن که نگاه کن ما کانم این روایت معنا فی ذالک الذي حكم به المجمع عليه من بين اصحابك، بعد حضرت میفهمن که فان المجمع عليه لا ريب فيه، لا ريب فيه یعنی قطع به صدور داری. پس این اصلا در مقام ترجیح تعبدی نیست. اگر یکی از این دو روایت تواتر داشت که حضرت تعبیر به اجماع کردن، خب روایت متواتر رو بگیر، روایت ظنی رو بذار کنار. هم این عبارت هم عبارت بعدی امام فرمودن ان الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع، بین غی و امر مشکل، که حضرت خواستن بگن مجمع علیه از کدوم موارد امر بین رشد. خب امر بین رشد دیگه این که ظنی نیست دیگه، این قطعیه و جهتش هم قطعیه. پس اصلا شهرت در این روایات ناظر به شهرت روایی ظنی نیست، بلکه ناظر به همون تواتر قطعی است. و تواتر قطعی خودش چیه؟ تواتر قطعی خودش دلیل بر صدور از امام است و حجیتش ذاتی است و اصلا حجت تعبدی نیست. پس اصلا امام ناظر به این مسئله نیستن. چی میفهمه؟ نه تواتر فعلا قطعی، یعنی اذا دار الام بین دو روایت که یکی زن نیست و یکی قطعی و با هم دیگه تعارض کردن، ما کدوم یکی باید بگیریم؟ خب این روایت دیگه یقین داری از معصوم صادر شده دیگه. یعنی شما از این مرجح تعبدی فهمیدید از شهرت. پس نکنید اون تعبیر به شهرت که هم در کلام سائل بود، بعد حضرت فرمودن و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، به قرینه مقابله داره همون روایت اجماعی رو میگیره. روایت اجماعی یعنی روایت متواتر، همون روایتی که لا ریب فیه، همون روایتی که بین رشد و اصلا مرجع تعبدی نیست اینجا. پس ما اصلا شهرت روایی مرجع تعبدی در روایات نداریم. به قرینه مقابله دیگه حضرت فرمودن مجمع علیه بگیر، اونی که لیس به مشهور رو ترک کن، چون مجمع، چون اونی که مجمع علیه بین اصحابی که اون لا ریب فیه و تطبیق و بیان رشد. چی میفهمید؟ یعنی از شهرت مجمع علیه فهمیده دیگه، مجمع علیه یعنی لا ریب فیه. حالا سالی که بعضی از آن مطرح کردن، گفتن این که راوی گفته هر دو مشهورن و اگه منظور امام قطعی و صدور باشه معنا نداره، به قول حایست چرا معنا نداشته باشه؟ دو تا روایت متعارض قطعی و صدور جهتش تقیه باشه. بعضی گفتن خب معنا داره که ما بگیم دو تا روایت قطعی و صدور با هم تعارض میکنن؟ بله معنا داره، دو تا روایت قطعی و صدور هم با هم تعارض کنن. چجوری تعارض میکنن؟ چون علا وجه تقیه صدر شده، یکیش علا وجه تقیه است. پس قابل تصویر هست دیگه. حالا به عرضم اینجا برسید، یه نکته بود که شاید در بحث قبل بد نبود بگم. آی خویی میفهمن مقبوله از این به بعدش اصلا مال دو روایت قطعی و صدوره، یعنی به این ذیل مقبوله برای ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه فقط برای دو روایت قطعی و صدور میشه تمسک کرد، نه دو روایت ظنی و صدور. چون از اینجا به بعد تصویر کرد فإن کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات، همون مشهوری که شما فرمودید المجمع علیه لا ریب فیه، آقای خویی میفهمن ادامه روایت مقبوله مال دو روایت قطعی و صدوره که حضرت میگن موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و امثال اینها. به خاطر این اصلا روایت مقبوله دلالت بر این که دو خبر ظنی و صدور متعارض ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه نداره. ایشون روایت مقبوله میگن اصلا مال دو روایت خطی و صدوره این قسمت ترجیحات بعدیش. اون ترجیح به صفات هم که میگن مال رأی و حکمه و ربطی باز به روایت نداره. پس نکنید دوستان ما در ارتباط با شهرت به عنوان مرجح تعبدی نداریم. این روایاتی که هست اجماع رو گفتن، تواتر رو گفتن، تواتر حجیتش قطعیه و مرجح تعبدی نیست. اما مرجح دیگه که وجود داره مرجح به صفاته. اجازه بدید من وقتم کمه. مرجح به صفاته، مرجح به صفات در همین مقبولهی که آورده بودن در اینجا مرجح به صفات داشت که حضرت فرمودن که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. ما یه بحث داریم اگه دو روایت تعارض کردن یکی صحیحه بود یکی موثقه بود، ما میتونیم بگیم صحیح مقدمه بر موثقه است. چرا؟ چون موثقه ثقه است ولی عدل امامی نیست، دوازده امامی نیست، ولی صحیحه رواتش عدل امامی هن. اگر ما مرجحات صفاتی رو بپذیریم باید بگیم همیشه روایات صحیحه عند تعارض بر موثقه مقدمن. اگه گفتیم حسنه روایت معتبره باید بگیم صحیحه بر حسنه مقدم است. درسته؟ من ترجیح به صفات رو دارم عرض میکنم. آیا میتونیم اندت تعارض بگیم چون این صحیح است بر موثقه مقدمه، چون این صحیح است بر حسن مقدمه، یا اینو نمیتونیم بگیم؟ این بحثی است که در مرجحات وجود داره. خب حتی آیا خویی که معتقدن مقبوله بخشش در ارتباط با تعارض خبرینه، ایشون میگن مرجحات صفاتیش مال قضاوت و رأی و فتواست و اصلا ربطی به خبره نداره. یعنی ایشون با وجود این که مقبوله رو در یه بخشی میگن تعارض خبره اینه، البته گفتن دو خبر مقتوع صدوره، ولی میفرمن این مرجحات به صفات این فقط در مورد چیه؟ در مورد رأی قضاته و فتواست. به چه دلیل؟ چون فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما. اصلا حضرت اعدل و افقه و اصدق رو در حکم گفتن نه در نقل، در روایت نگفتن. حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما. پس اصلا مقبوله که عمدش هم همین مقبوله است که این که اصلا در مورد فتوا و اینهاست. اینجا در تحریر الاصول های زنجانی میفهمن که بعدی نداره که ما از این روایت در تعارض فتوا استفاده کنیم. اینم یه حرفیه. یعنی اگر دو تا مجتهد فتوای متعارض دادن و حالا فرض کنید که شما اینجا بگید که ما باید فتوای افقه و اعدل رو بگیریم، یعنی خود این مقبوله میتونه در تعارض فتوا نتیجه بده، چون حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما. این فرمایشی است که ایشون میفهمن که بد نیست که بگیم مقبوله در موارد تعارض فتوا میتونه وجه ترجیح رو برای ما معین کنه. میریم دو تا مرجع تقلید دو تا فتوا دادن، حضرت فرمودن اعدل و افقه و اصدق رو بررسی کن، بعد طبق این فتوای رو بر فتوای دیگه ترجیح بده. حالا اینم فرمایش ایشون بود که گفتن از مقبوله لعل بشه اینو استفاده کرد. اما مرفوع هم که مرفوع است دیگه، سندش مشکل داره. پس ما مرجحه به صفات هم جایی نداریم. پس مرجحه به شهرت که هیچی، مرجحه به صفات هم که الحکم ما حکم به عدل و هما و قابل تعدی هم نیست. بگید خب حالا اگر در فرض قضاوت و فتوا به عدل و اصدق بتونیم، چرا در فرض روایت نتونیم یا تعدی کنیم ازش؟ میان خب القاء خصوصیت هم وجهی براش وجود نداره. اینم از این مسئله. البته عدم تعدی رو من فکر میکنم قبلا در کلام آخون گفتم دیگه، آخوند گفت چون ما برای رأی خصوصیت میبینیم و برای روایت خصوصیت نمیبینیم. یادتونه؟ گفت به هر حال دو نفر که با هم دعوا دارن باید انشاء رأی بشه دیگه، نمیتونیم اینا رو معطل بگذاریم، ولی در روایت میتونید به هیچ کدوم عمل نکنید، براءت جاری کنید. این فرمایشی بود که آخوند مطرح کرد. بسیار خوب، اینم که در این ارتباط. اما ترجیح به صفات هم منتفی، اما ترجیح به احدثیت، ترجیح به احدثیت منظور ما اینه که آیا میتونیم بگیم هر روایتی که متأخر بود به اون روایت اخذ کنیم؟ وقتی که دو روایت متعارض بود به کدوم روایت باید اخذ کرد؟ اون روایتی که دیرتر از همه صادر شده، اون روایت باید مبنای عمل عند تعارض باشه. خب این ترجیح به احدثیت هم فعلا دنبال یه مرجح تعبدیم، که حالا مرجح تعبدی که بحث کردیم بعد باید ببینیم مرجح عقلایی وجود داره یا مرجح عقلایی وجود نداره. حالا یک کسی مثل آقای صد میگه اصلا وجهی برای ترجیح به احدثیت به لحاظ عقلا وجود نداره، به خاطر این اگرم باشه صرفا یه امر تعبدیه، و الا با یه عاقلی بگید که یه آقای دو تا حرف زده، میگه حتما باید حرف اخیرش رو بگیری. یه حرف اخیر چه خصوصیتی داره؟ چه بسا حرف اولش بهتر بوده، اونجا حواسش جمع‌تر بوده. و مثلا دو بار یه قضیه رو نقل کرده، میگه اونی که آخر نقل کرده، میگه نه اونی که، حالا اینو من دارم اضافه میکنم، اونی که اول نقل کرده معتبره، چون اونجا به حادثه نزدیکتر بوده، خصوصیات مسئله یادش بوده. یعنی ایشون میخوان بفهمن هیچ وجه عقلایی برای اخذ به احدثیت وجود نداره. این فرمایش آیه صدره، ولی این محل تأمله که آیا اصلا وجه عقلایی داره یا نداره. ایشون میگه اگرم باشه صرفا امر تعبدیست. خب در ارتباط با مرجح به احدثیت آیه صدر سرجم سه روایت نقل میکنن، دو روایت نقل میکنن بعد میگن یه روایت دیگه هم از سرجم سه روایت نقل میکنن، ولی بیش از سه روایت در ارتباط با مرجح به احدثیت که در یه روایتش یه مضمون دومی داره که اونم خوبه به جمع این روایات زیاد بشه تا ببینیم مرجح به احدثیت رو میشه پذیرفت یا نه. مثل که این رو باید فردا دیگه خدمتتون عرض کنیم. اللهم صل علی محمد و